ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 27 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه بشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. وزیر خارجه بریتانیا از اسرائیل خواست که به دنبال اقدام تلافی جویانه در قبال ایران نباشد. دیوید کامرون گفت با توجه به اینکه حمله ایران تقریبا یک شکست کامل بوده، بهتر است اسرائیل نه بر اساس احساسات که با منطق تصمیم بگیرد. آقای کامرون گفت این تحولات از بسیاری جهات به مثابه شکستی دوگانه برای ایران بود. از یک سو خود عملیات نظامی شکستی تمام عیار بود و از سوی دیگر تأثیر شرارت بار آنها در منطقه را برای جهان آشکار کرد. وزیر خارجه بریتانیا با یادآوری اینکه بریتانیا به همراه متحدانش اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی خواهند کرد، از اسرائیل هم خواست که بر روی دستیابی به یک آتش‌بس در غزه تمرکز کند. از بامداد دوشنبه 27 فروردین ماه محدودیت پروازهای فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد تهران لغو شد و هر دو فرودگاه فعالیت عادی را از سر گرفتند. به دنبال حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل، همه پروازها از فرودگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان، بوشهر و چند فرودگاه دیگر در غرب ایران تا ساعت 6 صبح امروز دوشنبه لغو شده بود. بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری ایران، فرودگاه مهرآباد از ساعت 5:30 صبح امروز و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از ساعت 6 صبح پروازهای خود را از سر گرفتند. سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرده که کنسولگری این کشور در ایران از 26 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. نمایندگی سیاسی ایتالیا این موضوع را با انتشار پستی در شبکه اکس توییتر سابق اعلام و گفته که این دفتر تنها به ارائه خدمات کنسولی ضروری به شهروندان ایتالیا ادامه خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها بر بین ایران و اسرائیل، شماری از کشورهای اروپایی از اتباع خود خواسته بودند ایران را ترک کنند. پیشتر سفارت هلند هم از تعطیلی موقت خود خبر داده بود. اوکراین بار دیگر از متحدانش خواست برای تأمین سامانه‌های دفاع هوایی مورد نیاز این کشور قدم‌های جدی و فوق‌العاده بردارند. طی هفته‌های اخیر روسیه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال انرژی اوکراین را هدف قرار داده و با موشک و پهپاد به بخش‌های قابل توجهی از زیرساخت‌های انرژی اوکراین آسیب زده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین با حضور مجازی در کنفرانس امنیتی دریای سیاه خطاب به همپیمانان این کشور گفت سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین نه تنها برای امنیت این کشور که برای امن نگه داشتن مولداوی، رومانی و لهستان هم تلاش می‌کنند و جلوی تهدیدات فوری موشکی و پهپادی روسیه را می‌گیرند. آقای کولبا خواستار دریافت سیستم‌های پاتریوت و دیگر سامانه‌های دفاعی پیشرفته شد. به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی روزنامه‌نگار اعلام جرم کرده است. میزان این اقدام را در راستای مقابله با بنوشته این خبرگزاری بر همزنندگان امنیت روانی جامعه دانسته است. آقای عبدی در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را واکنشی دانسته و در نتیجه استدلال کرده بود که نیازی به پاسخ و واکنش ایران نیست. عباس عبدی همچنین در این یادداشت که با عنوان خطرناکی پاسخ دادن و ندادن منتشر شده بود، هزینه‌های جنگ را حتی در صورت پیروزی بسیار بیشتر از منافع آن دانسته بود. روز گذشته دادستانی تهران به دلیلی مشابه علیه روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادیش هم اعلام جرم کرده و پرونده تشکیل داده بود. همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران، سختگیری‌ها درباره رعایت حجاب اجباری هم بیشتر شده است. فرمانده نیروی انتظامی ادعا می‌کند تلاش پلیس در دور تازه سختگیری‌ها به گفته آنها تأمین امنیت و آرامش زنان است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان از رفتار خشونت‌آمیز ماموران خبر می‌دهند. دور تازه سختگیری‌ها از روز شنبه آغاز شده و در همین فاصله تعداد زیادی از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن نیروهای انتظامی نوشتند. برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان در حالی شروع شده که لایحه موسوم به حجاب و عفاف هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده و به قانون تبدیل نشده است. و 4 سرباز اسرائیلی بر اثر انفجاری در نزدیکی مرز لبنان زخمی شدند. گفته شده جراحات یکی از سربازان جدی است و 3 سرباز دیگر به شکل سطحی زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی دلیل این انفجار است. از زمان آغاز جنگ غزه بیش از 6 ماه پیش درگیری‌های مرزی بین نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله لبنان هم رو به افزایش بوده است. در جریان این درگیری‌ها غیر نظامیانی هم در هر دو سوی مرز کشته و زخمی شدند. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. آخرین تحولات پیرامون حمله اخیر جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، طرح جدید پلیس ایران برای برخورد با زنان بر سر حجاب اجباری و پژوهشی جدید درباره نوشتن افکار منفی بر روی کاغذ و فواید دورانداختن آن. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همچنان درباره مهمترین خبر ساعت اخیر که همچنان حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل است، مهران کریمی گزارشی دارد درباره واکنش ها به این حمله و آنچه که در ساعات اخیر گذشت.
تلاش برای کاهش تنش در خاورمیانه. در واکنش به احتمال پاسخ نظامی اسرائیل به حملات ایران، دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا از متحد خود خواست که بر اساس منطق عمل کند و نه فقط احساس. آقای کامرون بررسی پاسخ نظامی به ایران از سوی اسرائیل را در این حال موجه دانست.
ایران متحمل یک شکست مضاعف شده و حملات آنها تقریبا شکست کامل بود. ما در حال حاضر 400 تحریم علیه ایران داریم. یک برنامه جدید تحریمی را در پایان سال گذشته اعمال کردیم که بسیار مؤثر است. ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور کامل تحریم کرده ایم. من فکر می‌کنم فرصتی وجود دارد و مطمئن هستم که نخست وزیر در بیانیه خود در مجلس عوام درباره این موضوع صحبت خواهد کرد تا تلاش کنیم و با شرکای خود در گروه 7 همکاری نزدیکی در این زمینه داشته باشیم.
نیروی هوایی بریتانیا به همراه فرانسه، آمریکا و اردن بامداد یکشنبه در دفع پهپادها و موشک‌های هدایت شده از سوی ایران به خاک اسرائیل نقش داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به مانند وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن حمایت از اسرائیل نسبت به شعله‌ور شدن جنگ در منطقه خاورمیانه در صورت پاسخ نظامی اسرائیل هشدار داد.
ما حملات را محکوم کردیم، مداخله کردیم و امروز تمام تلاش خود را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن جنگ و تشدید کردن اوضاع انجام خواهیم داد. بنابراین سعی می‌کنیم اسرائیل را متقاعد کنیم که ما نباید با تشدید تنش پاسخ دهیم، بلکه باید ایران را منزوی کنیم و کشورهای منطقه را متقاعد و آگاه کنیم که ایران یک خطر است تا تحریم‌ها را افزایش دهیم، فشار بر فعالیت‌های هسته‌ای را افزایش دهیم و سپس راهی برای صلح در منطقه پیدا کنیم.
پیشتر روز یک شنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در آغاز نشست فوق‌العاده شورای امنیت پیرامون وضعیت خاورمیانه نسبت به وقوع یک جنگ تمام عیار در این منطقه هشدار داده بود. همزمان در اسرائیل درباره نحوه واکنش به حملات تهران جلسه کابینه جنگ برگزار شد اما بی‌نتیجه پایان یافت. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت دولت اسرائیل مصمم به واکنش به حملات ایران است و از ارتش این کشور خواسته تا گزینه‌هایی را در این مورد ارائه دهد. در همین حال به گفته مقامات آمریکایی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و اعضای تیم امنیتی او به همتایان اسرائیلی خود گفتند که واشنگتن در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، از آخرین واکنش‌ها در بین کشورهای منطقه به حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل برای ما بگو.
هومن، از روزی که حمله شروع شد تا الان همچنان مسئله حمله ایران به اسرائیل در صدر خبرها و تحلیل هست. الان بسیار از کارشناسان در گمانه‌زنی می‌کنند که مرحله بعدی چه خواهد بود. بعضی‌ها صحبت از این می‌کنند خب مسئله پایان یافته است و جمهوری اسلامی می‌خواد که اقدام بکنه برای متقاعد کردن افکار عمومی خودش که اقدامی کرده در تلافی کشته شدن شمار از فرماندهان سپاه. اما برخی صحبت از این می‌کنند که احتمال داره اسرائیل پاسخ بگیره این باعث تنش بیشتر در منطقه بشه. مسئله تنش بیشتر در منطقه مسئله است که نگران کرده کشورهای منطقه رو، چرا که نگران توسعه و گسترش تنشی هستن که ما الان شاهدش هستیم. تنشی که در غزه هست، تنشی که میان اسرائیل لبنان هست، تنشی که الان جمهوری اسلامی به طور مستقیم درگیر شده. این نگرانی ها باعث شده این مسئله در سر باشه. برای همین واکنش های رسمی به حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، حمله هوایی و پهپادی، موشکی و پهپادی همچنان ادامه داره. البته بسیار کشورها رو سکوت کردن، اما عمده این واکنش ها عربستان سعودی، قطر، امارات و مصر خواستار خویشتنداری طرف ها شدن، ابراز نگرانی کردن از گسترش تنش. همچنین شورای همکاری خلیج فارس خواستار اون شدن که طرف ها از راه دیپلماسی سعی کنند اختلافات خودشون رو حل کنند، چرا که به گفته اونها مسئله جنگ نمیتونه چیزی به چیزی بیانجامه جز تشدید بحران ها و کشته شدن شما دیگری از انسان ها در این منطقه.
خب ایلیا، خیلی مختصر به رخدادهای اردن هم بپردازیم با توجه به اینکه به نقش این کشور در پدافند و دفاع در مقابل حمله ایران به تناوب متناوب اشاره شده.
به لحاظ رسمی اردن دو واکنششون داره، اینکه سفیر ایران رو احضار کرده به خاطر اینکه سخنان رسانه های رسمی و نیمه رسمی رسمی که گفته بودن که اردن هم هدف بعدی خواهد بود در صورت که واسه همکاری کنه، این باعث شد که وزارت خارجه اردن اعتراض کنه و جمهوری اسلامی رو برحذر کنه از به گفته اون داخل خودش. وزیر خارجه اردن در مصاحبه با سی‌ان تاکید کرده که سیاست اردن هست هر پرتابی که با داشماش میشه که ممکن هست برای مردم خطر آفرین باشه با اون مقابله کنه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با شبکه CNN گفت دولت اسرائیل مصمم به واکنش به حملات ایران است و از ارتش این کشور خواسته تا گزینه‌هایی را در این مورد ارائه دهد. این در حالیه که به گفته مقام‌های آمریکایی جو بایدن و اعضای تیم امنیت ملی او به همتایان اسرائیلی خود گفتند که واشنگتن در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد. همکارم رویا کریمی مجد از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، سوال کرده که واکنش اسرائیل به حمله تلافی جویانه ایران چه خواهد بود و نظرات و توصیه های همپیمانان اسرائیل چه نقشی در نوع این پاسخ ایفا خواهد کرد.
حتی در موضع دفاعی هم اسرائیل به هر صورت نقطه ضعف خودشون داره، پاشنه اسرائیل خودشون داره و اگر نیست به کشورم وارد عمل نمی شدند، این که گنبد آهنین بتونه بلوی این حجم از پهپاد و موشک رو بگیره احتمالا خوب عمل نمی کرد. اینه که همین تجربه طور مستقیم و غیر مستقیم هشداریست برای اسرائیل که اون برنامه اگر داره برای این که حالا واکنش نظامی نشون بده تمام و کمال باید حساب کنه که آیا این متحدان حاضرن در مورد تهاجم هم باهاش همراهی بکنن. تمام قرائن و شواهد داره میره به اون طرف که لزوما اسرائیلی ها به رغم اینکه آقای نتانیاهو شخصا بخشی از کابینش بعدشون نمیاد که تو چارچوب وضعیت نچندان مساعدی که داخل اسرائیل دارن به لحاظ اسرائیل مربوط به اینکه بخش بزرگی از جامعه میخواد که اینها کنار برن، ناراضی از خاطر مسائل غیر از جنگ غزه، حتی در مورد جنگ غزه بعدشون هم شاید نیاد این بخش از کابینه که مثلا یک درگیری دیگه ایجاد بشه و به نوعی جامعه این خواسته و مطالباتی که داره در اسرائیل تحت شعاع قرار بگیره، اینا خودشون از یه فشار اجتماعی و اینا در بیارن. و همه این احوال الان بیش از پیش مجبورن که به این تجربه دیشب نیازی که به متحدان دارن در هر گونه عملیاتی متکی بشن. تو همین راستا است که به نظر میاد شاید نهایتاً به اون راهکارهایی که خود غربی ها و به خصوص دولت آمریکا ارائه خواهد کرد در اینکه احرام های دیگه از جمله مسائل تشدید تحریم ها، حتی به کار انداختن مکانیزم ماش و اینها فعال بشین رو باید جدی بگیریم و اسرائیل به اینها باید رضایت بده. در نظر بگیریم که این حمله که به کنسولگری شد با توجه به اینی که میشه گفت نیمه علنی بود، معلوم بود که از کجا این حمله صورت گرفته. اونتا اسرائیلی ها پرونده های دیگه، اقدامات دیگه زیادی هم تو ایران داشتن که اصولا به این علنیت اینا نبوده. میتونن همچنان تو این عرصه ها با توجه به امکاناتی که دارن، در کنار اون کاری که خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها علیه ایران انجام خواهند داد، اسرائیلی‌ها هم به همون شیوه‌های سابق عمل بکنن. یعنی با توجه به امکاناتی که تو آذربایجان دارن، تو کشورهای منطقه دارن، اقدامات سابوتاژی که میتونن در داخل ایران بکنن، اینی که در روز روشن میان این یا اون فرمانده سپاه رو در داخل ایران حتی میگیرن، بازجویی میکنن و طور کیلویی و تونی اسناد هسته‌ای ایران رو خارج میکنن. همه اینها چیزاییه که خب میتونن تو ابعاد گسترده‌تری با توجه به امکاناتی که دارن انجام بدن.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تشدید تنش بین ایران و اسرائیل، اوکراین حملات ایران به اسرائیل را به شدت محکوم کرد. به ویژه که به گفته رئیس جمهور اوکراین، کشورش روزانه هدف حملات پهپادهای ایرانی و موشک‌های روسی قرار می‌گیرد. همزمان کمک متحدان اسرائیل به دفع حمله هوایی ایران، در حالی که حمایت متحدان اوکراین از این کشور به طور چشمگیر کاهش یافته، با اعتراض‌ها در کیف روبرو شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که روسیه بر ضرورت کاهش تنش‌های ایران و اسرائیل تاکید دارد، اوکراین صراحتاً طرف اسرائیل را گرفته. رئیس جمهور اوکراین ضمن محکومیت شدید حمله ایران علیه اسرائیل اعلام کرد روسیه تنها در هفته گذشته 130 پهپاد مدل شاهد، 80 موشک و 700 بمب هدایت شونده به اوکراین پرتاب کرده. به گفته ولودیمیر زلنسکی، اوکراین در حال از کمبود سلاح و تضعیف پدافند هوایی رنج میبرد که روسیه و ایران همچنان به تجهیزات و قطعاتی که در ساخت سلاح ترور مورد استفاده قرار میگیرد دسترسی دارند. او در پیام ویدئویی تازه تأکید کرد کمک متحدان به دفع حمله ایران علیه اسرائیل ثابت کرد قوت در اتحاد و اقدامات مشترک نظامی است، نه ابراز حمایت لفظی.
коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі, це означає, що треба діяти.
از ماها پیش به دلیل اختلافات میان حزبی در کنگره، ارسال کمک های مالی نظامی به اوکراین از سوی آمریکا متوقف شده و هرچند کشورهای اروپایی تلاش میکنند این کمبود را جبران کنند، اما در تأمین نیازهای تسلیحاتی نیروهای اوکراینی نتوان ماندند. به اذعان وزیر خارجه اوکراین، متحدان این کشور بسیار کند عمل میکنند و در این مرحله از جنگ وضعیت بدتر از پیش شده. دمیترو کولیبا در مصاحبه جدید با اشاره تلویحی به دفاع متحدان از اسرائیل هنگام حمله ایران ابراز تأسف کرد. مذاکره اوکراین با متحدانش دست کم درباره دفاع مشترک از منطقه غربی، برغم برخی موارد نقض حریم هوایی لهستان و رومانی اعضای ناتو از سوی روسیه هنگام حملات به اوکراین، به نتیجه مانده.
Насправді це б захистило країни НАТО від прильоту на їхні території ракет або російських дронів.
Іран شامگاه شنبه برای تلافی حمله منتصب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق با صدها پهپاد و موشک به خاک اسرائیل حمله کرد. اکثر این پهپادها و موشک‌ها رهگیری شدند و سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی بیش از 80 پهپاد تهاجمی ایران و دست کم 6 فروند موشک بالستیک که از ایران و یمن به اسرائیل شلیک شده بود را منهدم کردند. ایوان وارچنکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید خبر پرتاب پهپاد و موشک از ایران به اسرائیل را زمانی میخواند که در پناهگاهی در خارکیف منتظر نزدیک شدن پهپادهای شاهد و موشکهای روسی بود.
متحدان ما نیز زمانی که جنگنده های روس برای حمله موشکی به اوکراین به پرواز در می آیند به ما هشدار می دهند. اما تفاوت عمده در آنجاست که متحدان اسرائیل در رهگیری این پهپادها و موشکها نیز کمک کردند، ولی در مقابل روسیه از اوکراین همانند اسرائیل دفاع نمی کنند و این در حالی است که از سالها پیش در ازای انصراف اوکراین از سلاح‌های هسته‌ای امنیتمان را تضمین کردند. نه تنها آمریکا و سایر متحدانمان از اوکراین دفاع نمی‌کنند، بلکه برای تحویل هر نوع سلاح ماه‌ها چانه می‌زنند و ضمناً به حملات اوکراین به خاک روسیه نیز اعتراض دارند. معتقدم ایران تجربه‌های حملات روسیه به اوکراین را مد نظر دارد. بد نبود اگر نیروهای ناتو رهگیری موشک‌های روسیه و پهپادهای ایرانی در اوکراین را نیز تمرین می‌کردند.
تحلیلگران انستیتوی مطالعه جنگ و پژوهشکده مستقر در واشنگتن نیز در گزارش جدید به شباهت‌ها و تفاوت‌های حمله ایران علیه اسرائیل و حملات روسیه علیه اوکراین اشاره می‌کنند و معتقدند موفقیت عملیات روسیه در مقایسه با حمله ایران از جمله به دلیل جغرافیای منطقه، مساحات اوکراین و مرز طولانیش با روسیه و بلاروس و همچنین تضعیف شدید پدافند هوایی اوکراین در پی قطع کمک‌های نظامی آمریکاست. یک شنبه مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان گفت قانونگذاران آمریکایی تلاش خواهند کرد بسته کمک مالی به اسرائیل را تصویب کنند. مصوبه سنا همچنین شامل کمک به اوکراین و تایوان بوده، اما سرنوشت این لایحه 95 میلیارد دلاری همچنان در حالی از ابهام است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
طرح جدید پلیس با عنوان نور برای برخورد با زنان بر سر حجاب از 25 فروردین آغاز شده. گزارش‌ها از داخل ایران از حضور پررنگ مأموران و خودروهای ویژه پلیس در خیابان‌ها، برخورد با زنان و پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها حکایت دارد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
یک کاربر شبکه ایکس توییتر سابق با انتشار عکسی از داخل محفظه قفسه مانند خودروی پلیس نوشته که چون از دستور مأمور زن برای سر کردن شال سرپیچی کرده، او را بازداشت و سواره ون کردند. کاربر دیگری با انتشار همین عکس نوشته این دخترانی که امروز اینگونه تحقیر می شوند مادران آینده ایران خواهند بود، سالها بعد با فرزندان اینها طرف خواهید بود. طرح جدید پلیس با عنوان نور برای برخورد با زنان بر سر حجاب از 25 فروردین آغاز شده. گزارش‌ها از داخل ایران از حضور پررنگ ماموران و خودروهای ویژه پلیس در خیابان‌ها، برخورد با زنان و پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها حکایت دارند. عاطفه محمودی، روزنامه‌نگار در تهران، در توییتی نوشته که 3 موتورسوار و 1 ماشین با 2 مأمور مرد او را گرفتند و در نهایت با تعهد آزاد شده است.
توی متن تعهد از ماده 638 قانون مجازات اسلامی نوشته بودن و اینکه اگه تکرار بشه حبس داره برامون. توی متن جریمه نقدی برامون ننوشته بودن، از همون عکس هم گرفتن. اینقدر تنش زیاد بود این جملات متن تعهد یادم نمیاد.
تصاویری از حضور ونهای گشت ارشاد و نیروهای پلیس در خیابانها و روایت‌های زنان و مردانی که یا با خودشان برخورد شده یا شاهد برخورد خشونت‌آمیز مأموران با دیگران بودند در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشته است که در میدان گلوبندک جنب دادسرای تهران یک زن به دلیل حجاب با ضرب و شتم و فحاشی توسط مأموران مرد پلیس در ون گشت ارشاد انداخته شد. برخی شهروندان از شکست شدن شیشه خودروهای خود با باتوم مأموران و برخی دیگر از هجوم موتورسواران حکومتی به خود خبر دادند. همه اینها در زمانی اتفاق می‌افتد که حمله تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل بر همه چیز سایه افکنده است. کاربری در توییتر نوشته به اسرائیل نمادین حمله می کنند، به زنان واقعی. رضا شفاخواه وکیل دادگستری در تهران هم نوشته که جنگ در خاکریز وجدان مردم همچنان ادامه دارد. این صدا از ویدیویی است که امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از برخورد خشونت‌آمیز ماموران با یک زن جوان. بهرام پارسایی، نماینده سابق مجلس، نوشته که این شیوه اجرا بیشتر به طرح زور میماند تا طرح نور. قانونی که مورد پذیرش مردم نباشد، اجرایش ون و گشت و زور نمیخواهد. برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان در حالی شروع شده که لایحه حجاب و عفاف همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز مرتفع نشده. اما این طرح پس از دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر برای برخورد با آنچه که او هم جار شکنان دینی خوانده به اجرا در آمده. او 15 فروردین هم در یک سخنرانی نسبت به این مسئله هشدار داده بود.
حجاب یه حکم مسلم شرعی است، چیزی که از این صرف نظر نمیشه کرد، باید رعایت کنند. قانون واجب الاطاعه است، در این زمینه حکم قانونی وجود داره.
پس از اعتراضات زن زندگی آزادی که با جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران ابعاد گسترده و بی‌سابقه ای یافته. زنان زیادی با پوشش اختیاری در معابر عمومی حاضر می شوند.
فرشته قاضی گزارش می داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد می شه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امیدوارم که تا اینجای روز به شادی به سر کرده باشید، ناراحت نبوده باشید، خشمگین نبوده باشید و اگر تا حدی خشمگین بودید احتمالاً گزارش بعدی به کارتون خواهد اومد. یک مطالعه در ژاپن نشان داده که نوشتن افکار منفی بر روی یک کاغذ و دور انداختن اون احساس خشم ناشی از اون افکار رو از بین میبره. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
توانایی کنترل و مدیریت خشم یکی از بنیان‌های تمدن بشری و از مهمترین تفاوت‌های ما انسان‌ها با سایر موجودات روی زمین است. با این حال، این توانایی در میان همگان یکسان نیست و محققان از زمان‌های بسیار قدیم سعی کردند تکنیک‌هایی را برای مدیریت خشم ابداع و به دیگران بیاموزند. اما تحقیقاتی تازه نشان داده که شاید پاره پاره کردن یک تکه کاغذ مؤثرترین و البته در دسترس‌ترین راه برای رها شدن از خشم باشد. یک مطالعه در ژاپن نشان داده که اگر از چیزی خشمگین هستید، بهتر است شرح واکنش خود به آن حادثه منفی را روی یک تکه کاغذ بنویسید و آن را پاره پاره کنید و یا آن کاغذ را مچاله کرده و به سطل زباله پرتاب کنید. به این ترتیب احتمالاً خشم شما از میان خواهد رفت. نوبویوکی کاوای، محقق ارشد این مطالعه در دانشگاه ناگویای ژاپن، به گاردین گفته که اگرچه انتظار داشتند پس از اعمال این تکنیک خشم افراد تا حدی سرکوب شود، اما از اینکه مشاهده کردند خشم به طور کامل از میان رفته شگفت زده شدند. این مطالعه که در مجله علمی ساینتیفیک ریپورتان نیچر منتشر شده، مبتنی بر تحقیق در موارد ارتباط بین کلام نوشتاری و کاهش خشم و همچنین مطالعاتی است که نشان می‌دهد چگونه تعامل با اشیاء فیزیکی می‌تواند خلق و خوی فرد را کنترل کند. به عنوان مثال، حتما دیده یا شنیده اید که کسانی که می‌خواهند از یک رابطه ناموفق گذر کنند، ممکن است نامه‌ها یا هدایای باقی مانده را بسوزانند یا از بین ببرند. محققان ژاپنی در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تفسیر معنای دور انداختن برای افراد نقش مهمی در کاهش خشم دارد. کاوای می‌گوید این تکنیک را می‌توان در هر لحظه با یادداشت کردن منبع خشم بر روی تک کاغذی و سپس دور انداختن آن به کار برد. الهام بخش این مطالعه نیز فرهنگ ژاپنی هاکیداشی سارا در معبد کیوسو در نزدیکی ناگویا است. هاکیداشی سارا که از نظر لغوی به معنای ظرف یا بشقاب است، جشنواره‌ای سالانه در معبد کیوسو است که در آن مردم دیسک‌های کوچکی را که معرف چیزهایی است که آنان را خشمگین کرده می‌شکنند. این مقاله نتیجه گرفته که یافته‌های این مطالعه می‌تواند توضیح دهنده احساس آرامشی باشد که شرکت کنندگان پس از ترک جشنواره گزارش کردند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. اگر درباره آنچه که شنیدید یا اخباری که در این مجله به اون گوش دادید نظری داشتید، حتما با ما در میون بذارید از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم 20420-725-970-30. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم.